این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد. با سلام و درود مجدد به شما در هر کجا که هستید. اگر همینک به ما میپیوندین به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. امروز شنبه 20 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 9 آوریل 2011 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، سمنان، سنندج، مشهد، بیرجند، شاهرود، بندرعباس و چابهار هوا ابریه. در تهران، اصفهان و بابلسر و یزد هوای بامدادی ابریه در بعد از ظهر بارانی. در قزوین، زنجان، همدان، بروجرد، آباده، شیراز، بم، کرمان و سیرجان هوا بارانیه. در بعد از ظهر در تهران، قزوین، بابلسر، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز و همدان همچنان باران خواهد بارید. در اهواز و آبادان هوا صاف، گاه نیمه ابریه، اما در شامگاه در آبادان انتظار اندکی باران میره. در این لحظه در ساعت 8 در مشهد، سرخس، بجنورد و شهرکرد دمای هوا 5 درجه بالای صفر. در اردبیل، رشت، تبریز، ارومیه، زنجان، همدان، علی گودرز، ایلام، اصفهان، سبزوار، چالوس و شاهرود 9 درجه بالای صفر. در تهران، بیرجند، سمنان، زاهدان، شیراز و کرمان 12 درجه بالای صفر. در بندرعباس، ایرانشهر و چابهار 23 درجه بالای صفر. در اهواز 18 درجه و در آبادان 21 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر 18 درجه بالای صفر خواهد بود. گرمترین شهر کشور در بعد از ظهر اهواز خواهد بود با حد اکثر 34 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر شما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر و ایران قرار خواهیم داد، به ویژه برای اون کسایی که همکنون به ما میپیوندن و تاکنون خبرها رو نشنیدن، و سپس با مجموعه ای از گزارش‌های گوناگون و موسیقی شما رو تا ساعت 8:30 همراهی خواهیم کرد. نخست در همراهی بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر به جهان خبرها میریم با گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند.
بکتاش، سه خبر مهمی که برای ما در پیش بینی کردید آماده کردین چی هست؟
دقیقی پیش رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در تلویزیون ظاهر شد و از رهبران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به خاطر حصول توافق در مورد لایحه بودجه تشکر کرد و این تحول که بالاخره نمایندگان کنگره آمریکا در مورد مسئله بودجه به توافق رسیدن و از تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی و کلاً دولت آمریکا از تعطیلی جلوگیری کردن، این یکی از مهمترین خبرهایی بوده که در صدر خبرگزاری‌های جهان قرار داشته. و همچنین تظاهراتی که روز گذشته در کشورهای عربی جریان داشت و در واقع میشه گفت ادامه پیدا کرده که ده ها کشته بر جای گذاشته، همچنان در تیتر مهم رسانه های جهان قرار داشته.
روز جمعه روز تظاهرات مختلف در اکثر کشورهای مسلمان بوده که علیه حکومتاشون اعتراض میکردن،
که معمولا هم پس از نماز جمعه این اعتراضات و تظاهرات شکل میگیره. و
در مورد مصر هم خبرهایی هست، مثل اینکه مردم همچنان اومدن تو خیابونا و تظاهرات کردن.
تظاهرات بسیار گسترده‌ای بود در میدان تحریر قاهره و بیشتر معترضان ناخرسندن و حتی خشمگینن از حکومت نظامیان و خواهان تغییرات هستند، و از سوی هم شعارهایی که سر داده شد حاکی بود که معترضان میخوان که حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده به پای میز محاکمه کشیده بشه.
بعد خبرها رو با پس با آمریکا و معضل حل شدن معضل باراک اوباما در برابر کنگره که بالاخره اجازه دادن که بودجش رو به دست بیاره شروع میکنیم.
همینطور آقای حسینی.
بسیار ممنون.
رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما دقایقی پیش گفت تفاهم حاصل شده از جانب نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه در ارتباط با کاهش به توصیف وی دردناک مخارج دولت، توافقی را در خصوص بودجه رقم زده و از تعطیلی دولت ایالات متحده پیشگیری کرده است. باراک اوباما از رهبران هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به خاطر دستیابی به توافقی که به گفته وی بیشترین کاهش مخارج دولت را در تاریخ لوایح بودجه ایالات متحده در پی داشت تشکر کرد. گزارش‌ها از واشنگتن هاکیس، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا ساعتی پیش به توافقی در مورد لایحه بودجه دست یافتند و از تعطیلی دولت و ادارات دولتی در ایالات متحده جلوگیری کردند. گزارش‌ها افزودند رهبران جمهوری خواه طرحی را برای کاهش 39 میلیارد دلار مخارج دولتی با هدف جلوگیری از تعطیلی دولت ارائه کردند. پیشتر دولت ایالات متحده به دلیل اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر لایحه بودجه با احتمال تعطیلی و توقف فعالیت هایش روبرو شده بود. در اعتراضاتی که روز گذشته در شماری از ممالک عربی صورت گرفت، ده ها تن کشته شدند. در سوریه گزارش هاکیس بین 22 تا 32 تظاهر کننده کشته و در یمن 2 تن به ضرب گلوله کشته و 25 تن زخمی شدند. در عربستان سعودی شیعیان در شرق آن کشور دست به اعتراض زدند و خواهان خروج نیروهای سعودی از بحرین شدند. در مصر همزمان با افزایش نارضایتی ها نسبت به حاکمیت نظامیان در میدان تحریر قاهره، تظاهر کنندگان خواهان محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق شدند و در عمان حضور گسترده نیروهای امنیتی مانع از تظاهراتی شد که قرار بود پس از نماز جمعه برگزار شود. دولت ایالات متحده میگوید از گزارش‌ها درباره تلفات و مجروحین درگیری میان قوای عراقی و ایرانیان تبعیدی در عراق عمیقاً آزرده شده است. بنابر گزارش‌ها کشمکش و درگیری در اردوگاه اشرف در عراق دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. اردوگاه اشرف در نزدیکی مرز ایران محل استقرار حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. وزارت خارجه ایالات متحده گفت جزئیات این واقعه روشن نیست، اما خشونت‌ها را نظامیان عراقی آغاز کردند. ایالات متحده بار دیگر از دولت عراق خواسته است به تعهدات بین المللی خود و طبق قوانین عراق به رعایت رفتار انسانی در قبال ساکنان اشرف پایبند باشد. شرکت اتم سرو اکسپورت، پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر، با انتشار بیانیه اعلام کرد سوخت گذاری مجدد در قلب راکتور این نیروگاه آغاز شده است. این شرکت که نظارت بر ساخت نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد اعلام کرد که سوخت گذاری نیروگاه بوشهر پس از بازرسی مجدد نیروگاه و تمام قطعات آن دوباره آغاز شده است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اهدای جایزه آزادی مطبوعات یونسکو را به احمد زیدآبادی صمیمانه تبریک گفته است. هیلری کلینتون در این بیانیه نوشته است اهدای این جایزه نشانه ارج‌گذاری به فعالیت‌های سیاسی و مدنی آقای زیدآبادی و روزنامه‌نگاران دیگری است که به دلیل تلاش‌های شجاعانه‌شان برای ابراز عقیده و مبارزه برای آزادی در زندانند.
بکتاش، می‌خواستم حرفاتون رو قطع کنم برای اینکه در همین زمینه یک گزارش داریم. با سپاس از بکتاش، حالا بریم سراغ آنچه تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. جایزه آزادی مطبوعات گیلرمو کانو به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در اوین داده شد. از این پس با کارمندان دولت که به گفته وزیر ارشاد به اسلام اعتقاد ندارن تصفیه حساب میشه. برگی از شاهنامه شاه طهماسب بیش از 7 میلیون پوند در لندن فروش رفت. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی در برنامه هفتگی دنیای نشر، امروز از فرج سرکوهی درباره ارتقا و رشد جنبش‌های آزادی‌خواهی در جوامع اسلامی خواهیم شنید و کتاب‌هایی که در این راستا نوشته شده. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، احمد زیدآبادی، دبیرکل دفتر ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگار زندانی در ایران، رو به عنوان برنده جایزه آزادی مطبوعات گیلرمو کانو معرفی کرد و خواستار آزادی او شد. احمد زیدآبادی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد، در آذر ماه همون سال از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان، 5 سال تبعید در گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. بهروز کارونی.
جایزه مطبوعاتی گیلرمو کانو در سال 1997 و به یاد روزنامه‌نگار کلمبیایی به همین نام از سوی سازمان یونسکو بنیاد گذاشته شد. آقای کانو در سال 1986 در مقابل دفتر روزنامه‌اش به قتل رسید. جایزه گیلرمو کانو هر سال به روزنامه‌نگاری اهدا می‌شود که در راستای ارتقای آزادی بیان تلاش کرده و زندگی خود را به خطر انداخته است. یانیس کارکلینز، معاون مدیر کل امور مطبوعاتی یونسکو در پاریس، در مورد اعطای این جایزه به آقای زیدآبادی میگوید:
Independent international jury consisting of 12 media professionals.
یک هیئت مستقل بین‌المللی ابتدا 12 روزنامه‌نگار را نامزد جایزه گیلرمو کانو کرد که از میان آنها احمد زیدآبادی برای دریافت این جایزه برگزیده شد.
به نوشته وبسایت رسمی یونسکو، دیانا سنگور، رئیس هیئت داوران جایزه مطبوعاتی گیلرمو کانو، اعلام کرد که این جایزه ادای دین به شجاعت استثنایی، استقامت و پایبندی آقای زیدآبادی به دموکراسی، حقوق بشر، بردباری و انسانیت است. وی همچنین گفت این جایزه علاوه بر آقای زیدآبادی به خیلی عظیم روزنامه‌نگارانی تعلق دارد که در حال حاضر در زندان هستند. در حال حاضر شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران در ایران مانند عیسی سحرخیز، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی و احسان مهرابی زندانی هستند. از یانیس کارکلینز، معاون مدیر کل امور مطبوعاتی یونسکو، در این باره می‌پرسم.
UNESCO already for decades is advocating and working for to promote free and independent media.
UNESCO برای دهه‌های طولانی مدافع ارتقای آزادی رسانه‌ها و مطبوعات مستقل بوده و در این جهت کار کرده است. ما همچنین از خبرنگاران مستقلی که سعی دارند به کار خود و بدور از فشارهای سیاسی و اقتصادی ادامه دهند حمایت می‌کنیم. با توجه به همین مسائل با کشورهای عضو یونسکو دیالوگ دائمی داریم تا آنها را به فراهم آوردن فضای مناسبی در این جهت ترغیب کنیم.
قرار است که جایزه گیلرمو کانو در روز سوم ماه مه سال جاری، روز جهانی آزادی مطبوعات، به احمد زیدآبادی اعطا شود. از آقای کارکلینز میپرسم در شرایطی که احمد زیدآبادی در زندان به سر میبرد، جایزه گیلرمو کانو چگونه به این روزنامه‌نگار اعطا خواهد شد؟
We hope that Mr. Zaidabadi will be able to attend the award ceremony and receive the award in person.
امیدواریم که آقای زیدآبادی بتواند در مراسم دریافت این جایزه شرکت کند. دبیرکل سازمان یونسکو نیز از مقام‌های ایرانی خواسته او را آزاد کنند تا بتواند در مراسم شرکت نماید.
احمد زیدآبادی که در حال حاضر در زندان رجای شهر به سر می‌برد، از زمان بازداشت در سال 88 تا کنون به مرخصی نرفته است. احمد زیدآبادی در حالی جایزه مطبوعاتی گیلرمو کانو را به خود اختصاص داده است که در سال گذشته نیز انجمن جهانی مطبوعات و ناشران خبر که مقر آن در پاریس است، وی را به عنوان برنده جایزه معتبر قلم زرین آزادی انتخاب کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 8:13 است. در جریان هستید که محمد حسینی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، در نخستین اظهاراتش در سال جدید گفته این وزارتخانه امسال بودجه‌ای رو برای تسویه حساب با کارمندانی که به گفته او به اسلام اعتقاد ندارن اختصاص داده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی فرهنگی در واشنگتن، در همین راستا گفتگو کرده و نخست درباره معیارهای جمهوری اسلامی در پیوند با صلاحیت دینی افراد از او پرسیده. مجید محمدی.
این معیارها در نظر گرفته میشه و افراد گزینش میشن، اما اولا افرادی که گزینش میشن در طول زمان ممکن هست که دچار تحول بشن، افراد مرتبا تغییر میکنند و معیارهای گزینش هم قبض و بست پیدا میکنه. نکته دوم این که خود گردانندگان این سازمانها، خود کسانی که اینها رو مورد گزینش قرار میدن و مدیران، اونها هم در طی سالها تغییر میکنند. و نکته سوم این که هر دسته ای از مدیران که بر سر کار میان نیاز دارن که افراد وفادار به خودشون رو به همراه بیارن. این سیاست همواره در ایران مطرح بوده که مدیران با اتوبوس میان و با اتوبوس میرن، یعنی افراد زیادی رو همراه خودشون میارن و افراد زیادی مجبور هستن که با اونها برن. در مورد آقای حسینی ظاهرا این تغییر تحولات اندکی به تأخیر افتاده.
به این ترتیب به نظر شما هم‌اکنون ممکنه افرادی در بدنه وزارت ارشاد باشن که با ماهیت اعتقادی و اسلامی جمهوری اسلامی مشکل داشته باشن؟
حتما اینطور هست. در طول سه دهه گذشته ما همواره شاهد یک نوع زندگی دوگانه در میان کارکنان دولت بالاخص رده‌های پایینی بودیم. افراد مرتبا مجبور بودند که این حیطه میان زندگی خصوصی و زندگی عمومی خودشون رو جدا کنند. غیر از اون همواره کارکنان دولت با ایدئولوژی رسمی حکومت که همواره سختگیرانه تر بوده نسبت به آنچه که در جامعه از مذهب فهمیده میشه، همواره با این رسمی حکومت مشکل داشتند.
طی دو سال اخیر چهره‌هایی در طیف اصولگرایان منتقد از رویکرد لیبرالی دولت در حوزه فرهنگ صحبت کرده و میگن تحت تأثیر جریان فکری آقای رحیم مشایی دولت سیاست بازی در این عرصه اتخاذ کرده. به نظر شما حالا چطور وزیر ارشاد در این فضا از اخراج کارمندانی که به اسلام اعتقاد ندارن صحبت میکنه؟
سیاست های لیبرالی که گفته میشه به نظر من موردی بوده. مثلا فیلم هایی بوده که توقیف شده بوده در یک دوره، این فیلم ها از توقیف در آمده، با برخی سانسورها یا برخی کتاب ها بهشون مجوز داده نمیشده، به اینها مجوز داده شده. اما به طور کلی به نظر من وزرای ارشاد در جمهوری اسلامی همواره سیاست های فرهنگی رهبری رو دنبال میکردند و آقای خامنه ای هم در دو دهه گذشته همواره یک دسته سیاست های فرهنگی مشخصی رو دنبال کردند که همواره بسته‌تر شدن فضا بوده. انتخاب‌های آقای حسینی در معاونت سینمایی، معاونت فرهنگی و معاونت مطبوعاتی کاملا نمایانگر پیروی ایشون هست از سیاست‌های کلانی که آقای خامنه‌ای در حیطه فرهنگ مد نظرشون بوده.
مرتبط با همین موضوع، آقای خامنه‌ای در دو سال اخیر در اظهارات مختلفی از لزوم اسلامی کردن فعالیت‌های فرهنگی هنری علمی صحبت کرده بودند. آیا این صحبت‌های وزیر ارشاد می‌تونه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مرتبط باشه؟
به احتمال قوی همین طور هست، اما به نظر من موضوع فراتر از اسلامی کردن فضا و اسلامی کردن افراد هست. موضوع پیگیری سیاست‌های مشخصی است که باید دنبال بشه، در دوره‌های دنبال نشده، نظرات آقای خامنه ای تأمین نشده یا نظرات آقای احمدی نژاد تأمین نشده. اینها برای اینکه اون سیاست‌ها دنبال بشه مرتبا مجبور هستند که افراد رو عوض بکنن و نسل تازه‌ای از وفاداران به حکومت، وفاداران به ولایت فقیه رو بر سر کار بیان، چون مرتبا افراد در چارچوب ساختارهای دولتی تغییر میکنن و اون سیاست‌ها مرتبا بست پیدا میکنه به جای اینکه قبض پیدا کنه.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی فرهنگی مقیم واشنگتن به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت تقریبا 8:18 است. سالن حراج ساتبی لندن هفته گذشته کلکسیون بی همتای پروفسور استوارت کری والش رو به نمایش گذاشت. یکی از اقلام مهم این کلکسیون برگی از شاهنامه شاه طهماسب بود که در حراج چهارشنبه گذشته به بیش از 7 میلیون پوند فروش رفت. جزئیات بیشتر در گزارش شهران طبری.
حراج کلکسیون پروفسور کری ولش در سالن حراج ساتبیز لندن در مجموع 37 میلیون پوند فروش داشت، رقمی بی‌سابقه در فروش آثار هنری اسلامی. پیش از حراج هنگام دیدار از نمایشگاه با بندیک کارتر، یکی از کارشناسان ساتبیز، در برابر تابلویی که یک برگ از شاهنامه موسوم به شاه طهماسب را نشان می‌داد ایستادیم و او در توضیح آن گفت:
One leaf from the manuscript from the Shahnameh. This is circa 1525 to 1535, made in Tabriz at the Royal Atelier.
این تابلویی که می‌بینیم یک برگ از شاهنامه است که در سال‌های 1525 تا 1535 در آتلیه سلطنتی در تبریز نوشته و نقاشی شد. این مجموعه نفیس را احتمالاً شاه اسماعیل سفارش داد، اما در زمان شاه طهماسب تکمیل شد و او آن را به سلطان سلیم پادشاه عثمانی تقدیم کرد. نقاشی مینیاتور این برگ بر زمینه طلایی و آبی رنگ ترسیم شده و صحنه‌ای از نبرد فریدون با اژدها را نشان می‌دهد. قیمت این برگ از شاهنامه بین 2 تا 3 میلیون پوند تخمین زده شده بود، اما در حراج روز چهارشنبه 6 آوریل به مبلغ 7,400,000 پوند فروش رفت. پروفسور کری والش، استاد دانشگاه هاروارد که در سال 2008 دیده از جهان فروبست، از اسلام‌شناس‌های به نام جهان بود و کلکسیون او به گفته سادبیز از نادرترین کلکسیون‌های هنر اسلامی. رکسان زند، مدیر هنر خاورمیانه و خلیج فارس در سالن حراج سادبیز در زمان تحصیل از شاگردان او بود. در گفتگویی که با رکسان زند داشتم می‌پرسم آیا چنین رقمی برای فروش برگی از شاهنامه تا حال سابقه داشته؟
نه، در اصل قیمتی که برای این صفحه به وجود آمد یک رقم کاملا استثنایی بود و اصولا کل این حراج اسلامی یک نتیجه بی نظیر داشته و هیچ وقت در تاریخ حراج اسلامی هیچ حراجی 37 میلیون منفعت نکرده.
چه کسانی این کارها رو می‌خرند؟
مجموعه داران خصوصی، موزه های مختلف، الان هم که در خلیج فارس موزه های جدید تولید شدن که خیلی براشون کار اسلامی جالب توجهه. اصولا مجموعه داران و موزه هایی که به هنرهای اسلامی علاقه دارن گروه ثابتی هستند و نسبتا مشخصن.
با این حال این رقم بالا برای خود سادبیزم، یعنی شما هم جای تعجب داشته؟
البته خب مثلا وقتی که یه صفحه شاهنامه شاه طهماسب میاد رو بازار، البته قیمتش خیلی بالا میره، بلکه همه میدونن که توی این کتاب به خصوص 759 صفحه است که از این 759 صفحه 258 صفحه تصویر داره که این یکی از این صفحه های تصویر داره. خب وقتی که تو دنیا فقط دیدی در اون زمان که مثلا 10 سال روی یک کتابی کار شده و میدونی 257 صفحه بیشتر در دنیا وجود نداره، هیچ وقت دیگه هم یه همچین چیزی تولید نمیشه. مثل این میمونه که فرفرض کارهای لیوناردو وقتی که رو بازار میاد، خب چه قیمتی خواهد داشت؟ این اصلا نفیس بودنش بیکرانه. خب طبیعیه که این یه همچی چیزی هم خیلی گرون بوده.
خانم زند، گفتید از این شاهنامه شاه طهماسب 258 صفحه همراه با تصویره. آیا میدونید که همه این صفحات حفظ شدند و در کجا هستند؟
بله، بیشترشون مشخصه. 258 صفحه تصویردار وجود داره که از اینا اگر اشتباه نکنم 121 صفحش در ایران هست که چندین سال پیش یک تبادلی شد که از ایران یک تابلوی جدید، یک تابلوی کنز رفت به خارج و از خارج 120 صفحه به ایران داده شد. 78 صفحه در موزه متروپولیتن نیویورک، مقدارش پیش آقا خان هست و این دلیل یک سری صفحات در دنیا پراکنده شدن.
بنیاد میراث ایران یک پروژه‌ای داره برای اینکه تمام نسخ شاهنامه‌های مختلف رو به صورت دیجیتال روی وبسایت بگذاره. آیا این نسخ هم در اختیار اون پروژه گذاشته شده؟
مطمئناً وقتی که همچین پروژه‌ای شروع بشه حتما همه نوع همکاری خواهد شد که این کار انجام بشه و اینکه واقعا یک ارزش بی‌نظیری داره که این کار انجام بشه، چه از نظر پژوهش‌هایی که در آینده باید بکنن، چه از نظر حفظ یک گنجینه ملی.
فروش برگی از شاهنامه شاه طهماسب در لندن به بیش از 7 میلیون پوند شهران طبری گزارش میداد. ساعت دقیقاً 8:23 است. میرسیم به سومین ترانه بامدادی امروز که یک ترانه ایتالیایی به نام افار لامور کومیچاتو با صدای رافائل لاکارا. در دهه 70 میلادی در ایتالیا هنرپیشه به نام رافائل لاکارا با خواندن ترانه‌های شاد به موفقیت بزرگی در اروپا و جهان دست پیدا کرد و از جمله در روسیه، ژاپن و آمریکای جنوبی به روی صحنه رفت. رافائل لاکارا بعدها به فعالیت در تلویزیون پرداخت و یکی از موفق‌ترین و گرانترین ستاره‌های تلویزیونی ایتالیا و اسپانیا بود. به یکی از ترانه‌های بسیار مشهور رافائل لاکارا گوش می‌کنیم که در سال 78 میلادی در چند کشور به صدر جدول پرفروش‌ترین‌ها صعود کرد و در ایران هم طرفدارای بسیاری پیدا کرده بود.
comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. Comincia tu, e se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 è un disastro, te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. Comincia tu, scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 è un disastro, se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi sto. Live, 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 è un disastro, se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.
دنیای نشر،
ارتقا و رشد جنبش های آزادی خواهی در جوامی اسلامی و راه های تحقق دموکراسی در این جوامی که فرهنگ غالب برانها به استبداد گرایش دارد، از چالش های اصلی فکری و سیاسی در جهان کنونی و کتاب جنبش های اسلامی نوشته جان اسپوزیتو و جان وال که برگردان فارسی آن نیز در هفته های اخیر با ترجمه شجاع احمدوند در ایران منتشر شد، برخوردهای متنوع جوامع و جنبش‌های اسلامی چند دهه اخیر را با دموکراسی از نگاه دو اسلام شناس معروف بررسی می‌کند. جنبش‌های اسلامی چند دهه اخیر و سمت و سوی فکری و سیاسی نزدیک به 1.5 میلیارد مسلمان و مسلمان تبار کره خاکی در جهان پیچیده کنونی از موضوعاتی است که نه فقط توجه محققان و کارشناسان و سیاستمداران را برانگیخته، که به دلیل بحران‌های فرهنگی و سیاسی در کشورهای مسلمان و صدور بنیادگرایی اسلامی در قالب تروریسم به اروپا و آمریکا توجه افکار عمومی را نیز به خود جلب کرده است. جان اسپوزیتو از مؤلفان کتاب، استاد امور بین الملل و مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج تاون آمریکا و ویراستار ارشد مجموعه 4 جلدی دانشنامه آکسفورد درباره جهان اسلام مدرن است و سرپرستی تاریخ اسلام آکسفورد و فرهنگنامه اسلامی این دانشگاه را نیز بر عهده داشته و سالها در مرکز خاورمیانه برای مطالعات عربی در لبنان به پژوهش درباره اسلام و جوامع اسلامی اشتغال داشته است. جان اسپوزیتو در اغلب آثار خود از جمله کتاب‌های آینده اسلام و جنبش‌های اسلامی به پرسش‌هایی می‌پردازد که جوامع اسلامی برای گذار به دموکراسی باید بدان‌ها پاسخ دهند و پذیرش اعلامیه حقوق بشر، حق حضور برابر اقلیت‌های دینی، برابری زنان و مردان، تحمل عقاید گوناگون و پذیرش رأی اکثریت از این جمله است. جان اسپوزیتو از جمله کسانی است که با اعتقاد به مسیحیت برای گسترش گفتگو بین اسلام و مسیحیت تلاش می‌کند. برخی آثار جان اسپوزیتو از جمله آینده اسلام و کتابی با عنوان عقلانیت و نوگرایی که مصاحبه‌ای مفصل از او را در بر می‌گیرد، پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شدند. جان اسپوزیتو چون اغلب اسلام شناسان دانشگاهی غرب، همه شهروندان جوامع اسلامی و تمامی مسلمان تباران جوامع اروپایی و آمریکایی را مسلمان به حساب می آورد و از شناخت نقش مهم گرایش های لائیک و دموکرات غیر مذهبی در جوامع اسلامی و در میان مسلمان تباران خودداری کرده و این گرایش ها را نادیده می گیرد. از جمله آثار مشهور او می توان به کتاب های انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، مدرن کردن اسلام، دین در حوزه عمومی، جنگ غیر مقدس، ترور به نام اسلام، آنچه همه باید درباره اسلام بدانند، اسلام و غرب بعد از 11 سپتامبر، گفتگو یا کشمکش، جایگاه مسلمانان در آمریکا، امیدها، ترسها و آرزوها و اسلام و جامعه مدنی اشاره کرد.
خب پس از نگاه فرج سرکوهی به کتاب جنبش‌های اسلامی نوشته جان اسپوزیتو به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز می‌رسیم. تندرست و سربلند باشید.